ببینید هنوز یک قرن از حیات نبی مکرم نگذشته، هنوز صدای نبی مکرم در مسجد نبی تنین افکن هست. خب یک وقیحی میاد میگه تبن لها اولایت و فونه و اعواد و رمتن بالیه. خب خیلی ثقیل این عبارت، یعنی تصورش برای انسان دشواره. میگه هلا تافو به قصر عبدالملک. اینها اگر دنبال طواف هستن چرا نمیرن در اطراف قصر عبدالملک طواف کنن؟ ببینید همین تفکریست که امروز شما کنار قبر نبی مکرم که مشرف میشید میبینید وهابی ها اصلا برایشون این حضور مسلمان ها در کنار قبر نبی مکرم و اظهار عشق علاقه شون قابل تحمل نیست. کسی جرأت نمی کنه از پس وهابیت یک دست به طرف ذریح مطهر نبی مکرم دراز کنه. شیعه، سنی، حنفی، مالکی، حتی حنابله، اینها عشق دارن که در کنار قبر نبی مکرم اونجا با تمام وجود علاقه و محبت و ارادت خودشون رو نسبت به نبی اعظم ابراز کنن، ولی به مجرد اینکه دست دراز کنن با شلاق‌های آنچنانی عوامل وهابیت مواجه هستن. خب این همون تفکر دیروز حجاج هست. یا شما باز یه مقدار ورق رو، تاریخ رو ورق بزنید، میبینید مثلا مروان حکم متوفای سال 61 هجریه، وقتی میاد میبینه مردم روی قبر نبی مکرم افتاده اند، روی همون خاک ها اظهار عشق میکنن، اظهار ارادت میکنن. برای مروان قابل تحمل نیست گردن یکی از افرادی که اونجا افتاده روی قبر نبی مکرم میگیره و محکم فشار میده، میگه اتعلم ما تصنع، مردک میفهمی چه کار میکنی؟ برمیگرده فاذن هو ابو ایوب الانصاری، نگاه میکنه به مروان، میگه مروان از نبی مکرم شنیدم فرمود اگر افراد صالح و شایسته در مسند امور قرار گرفتن غصه ندارد، غصه روزی است و گریه روزی است که افراد ناصالحی در مسند امور اسلامی قرار بگیرند. یعنی امروز باید ما برای اسلام گریه کنیم که همچه توی آدمهای نالایقی در رأس امور جامعه اسلامی قرار گرفته. خب شما بیایید مقایسه کنید همین یک تکه گوشه ای از تاریخی که برای ما مانده با اینکه بنی امیه نهایت تلاششون این بوده چیزی مربوط به مذمت بنی امیه در تاریخ تدوین نشه و چیزی در فضائل اهل بیت نوشته نشه، ولی با وجود حال این از برکت اهل بیت و معجزه اهل بیت هست که الحمدلله ما میبینیم فضائل اهل بیت شرق غرب عالم رو پر کرده. خب باز شما یه مقدار تاریخ رو ورق بزنید، به عقب برگردید، میبینید مبتکر این تفکر باطل نه حجاج است و نه مروان. میبینید همین تفکر ضد اهل بیتی در شام از زبان جرثومه فساد مایه ننگ اسلام یزید در میاد. وقتی چشم نحسش به سر مطهر امام حسین میفته، برمیگرده لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا و ادلا وحی و نزل، تا اون شعر آنچنانیش که لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء حضرت من وقع الاصل میگه ای کاش اینها بودند اجداد من که در بعد و احد کشته شدن، فاحلوا و استحلوا فرحاً ثم قالوا یا یزید لا تشل، گفتن یزید دست درد نکنه، خوب انتقام ما را گرفتی. خب ببینید تفکر وهابیت اگر ما در یک جمله بخوام خلاصه کنیم، حذف اهل بیت از فرهنگ اسلامیه. یعنی شما تمام عقاید وهابیت رو مطالعه کنید از الف تا آخر، به شما بگن آقا در یک جمله خلاصه کن تفکر وهابیت را، میفرمایید حذف اهل بیت از فرهنگ اسلامی. شما از اول تا آخر کتاب منهاج السنه ابن تیمیه را مطالعه کنید، نتیجه مطالعات این 9 جلد شما این خواهد شد. خب اینم برمیگرده به همون کاری که دودمان بنی امیه شجره ملعونه در قرآن انجام دادن. یا وقتی نامه عبید الله زیاد به مدینه میرسه، تکه هایی در تاریخ، در زوایای تاریخ دوستان پنهان مانده، مخفی مانده. ما ها مکلفیم این تاریخ پنهان رو بررسی کنیم و برای مردم بازگو کنیم. مردم امروز شیفته این مطالب هستند، دلباخته این گمشده های در زوایای تاریخ هستند. من یه روزی در کنار بیت الله الحرام، شب 13 رجب بود، حالا به قول بد نیستی نرس کنم، بنده خودم حتی از اون کودکی که 4-5 سالمون بوده که میفهمیدیم، شب 13 رجب که میشد بودم خوشا به حال اونهایی که الان در کنار بیت الله الحرام هستن. اون زاویه بیت الله الحرام که شکافته شد و فاطمه بنت اسد وارد شد و بس از 3 روز با قنداقه نورانی بیرون آمد، مشاهده میکنم. به قولی میگن آرزو بر جوانان عیب نیست. خلاصه ما این آرزو رو داشتیم تا خدای عالم 3 تا عمره به ما نصیب کرد در ماه رجب، که اون شب 13 را در کنار بیت الله الحرام به نیابت از دوستان بودیم. و الحق برای من اون شب 13 رجب نه تنها از این شاید 3-4-5 مورد که عمره مشرف شدم بیشتر شیرین بود، حتی از تمتعی که چند بار مشرف شدم خدا میدونه اون شب برای من شیرین تر و لذیذتر بود. مخصوصا از اول شب ایرانی ها رو می دیدیم که وارد محوطه بیت الله الحرام می شوند، دستشون شیرینی، گز، انواع شکلات، حتی بعضی ها می دیدیم این پاکت های شکلات گز رو گرفتن دستشون تا نزدیک صورتشون و همین شکل می آرن در میان مردم تقسیم می کردن. یعنی بعد از نماز عشاء این شاده ایرانی ها و پخش شیرینی شروع شد تا نزدیک طلوع فجر. جمعیتم روبروی همون رکن یمانی محل شکاف ایستاده بودن، زن، مرد، کوچک، بزرگ، قطرات اشک بود که میریختن. نه مداحی میخواست، نه روزخانی، نه گویندی. ما همونجا برای شما عرض کنم نزدیک رکن تو حال خودمون بودیم، دیدم یکی از این آمرین بالمعروف دستشو گذاشت روی شانه من، برگشت گفت ما هذه الخرافات التي تعتقد الايرانيون بان علي ان ولد في جوف الكعبه، این خرافات چیه که ایرانی ها دارن میگن علی در داخل کعبه به دنیا اومده؟ گفتم خرافه است. گفت بله خرافه است. گفتم حاکم نیشابوری از علمای بزرگتون رو میشناسه؟ گفت بله، از ادلای بزرگان ماست. گفتم کتاب مستدرکش هم قبول داره؟ گفت بله. گفتم ایشون در جلد سوم صفحه 457 تعبیرش اینه: وقت تواترت الاخبار. اهل سنت خبر متواتر رو مثل آیه قرآن میدانن، میگن کسی منکر خبر متواتر باشه مثل این که منکر آیه قرآنه. وقت تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. تا بهتر از این مدرک میخواد؟ وقد تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. و بعد 7-8 تا موارد دیگر بگم جا خورد. گفت میشه بریم یه گوشه با هم صحبت کنیم؟ گفتم چشم. ما رفتیم همون روبروی هجر اسماعیل اون بالا نشستیم. 10-12 تا از این دانشجویایی که عضو لجنه امر معروف هستن آمدن، سوالاتی داشتن. نمیدونم شما قائل به تحریف قرآن هستین، جواب دادم. نمیدونم شما به صحابه فحش میدید، جواب دادین. نمیدونم به عایشه جسارت میکنید. و اینها رو هم تلاش میکردیم مستند با جلد صفحه براشون بگیم. تقریبا از ساعت 10:30 شب بود تا 3:30 بعد نیم شب جلسه ما ادامه داشت. بعد من گفتم رفقا من دیگه خسته شدم، یعنی به طوری بود که من واقعا شونه هام درد کرد. گفتم اگر اجازه بدید فردا شب ما بحث رو ادامه بدیم. خداحافظی کردم رفتم. فردا شب در طواف بودم، دیدم یکی از اینها آمد من پیدا کرد. گفت فلانی دیشب کن روایتی که در مستدرک نقل کردید ما رفتیم گشتیم پیدا نکردیم. شاید چاپی که شما نقل کردید با چاپی که ما داریم در کتابخانه فرق داره. گفتم ما مستدرکمون 4 جلده چاپ بیروت با تحقیق دکتر مرعشلی. گفتم ما 3 جلدی هستی اینها. بهش گفتم که برادر عزیز میشه من از شما یک تقاضا کنم؟ گفت بفرمایید. گفتم خفلی که ما سکونت داریم تا اینجا شاید 2 دقیقه بیشتر فاصله نداره. هتل رواسه دوستان که رفتن میدانن نزدیکترین هتل به بیت الله الحرامه. گفتم بریم اونجا، من اونجا کامپیوتر دارم، برنامه نرم افزارم از خود مکه خریدم، اونجا بیارم نشان بدم. شاید من اشتباه کردم، شما ما رو راهنمایی کنید. اینا را کشاندن تو این قضایا هم یه مقدار خودش فتفون نمیخواد. آمد ما در همون لابی نشستیم، حدود نزدیک 2 ساعت خوردی باشون صحبت کردیم. ایشون آخرین جمله‌ای که به من گفت به نام یحیی قزوانی، خودش مسئول یک بخشی از گروه‌های امر به معروف در بیت الله الحرام، گفت فلانی من تأسف میخورم که این همه آثار در تاریخ هست ولی ما بیخبر ماندیم. آخرین جمله این بود. خدا میدونه این جمله ایشون به قدری برای من لذت بخش بود، به قدری شیرین بود، تمام سختی اون سفر که ما داشتیم همه رو از بدن ما بیرون کرد. گفت من تأسف میخورم که این همه آثار و تراث در کتاب‌های ما هست ولی ما بی‌خبر هست. لذا دوستان همون تعبیر آقا امام هشتم سلام الله علیه رو لمزنه می‌کنیم: اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. و لذا یه تکه‌هایی در گوشه‌های تاریخ هست با اون تلاش مذبوحانه‌ای که کردن مخفی نگه دارن و نگذارن این قضايا در تاریخ ثبت بشه، ولی از کرامات اهل بیت و معجزه اهل بیت مانده. من جمله این قضیه هست که وقتی خبر شهادت آقا امام حسین سلام الله علیه به مدینه میرسد، حاکم مدینه سعید بن عاصم نامه را بالای منبر که میخواند، بله امام حسین شهید شده، آقا قمر بنی هاشم کی کی، از خوشحالی خودش نمیتونه کنترل کنه، بی اختیار نامه رو پرت میکنه به طرف قبر نبی مکرم، میگه یا محمد یوم بیوم بدر، قهوه نشستن، مهاجرین، انصار. عرض کردم هنوز تقریبا 50 سال بیش از رحلت پیغمبر نگذشته. تازه اونهایی که 30 ساله بودن شدن 80 ساله، 20 ساله ها شدن 70 ساله، 60 ساله. همه اعتراض کردن آقای امیر این چه حرفیست؟ معذرت بخوام حواسم پر شد. نه، حواست پر نشد. آنچه که در نهان داشته ناخودآگاه ابراز کردی. این نشان میده که قضیه چیز دیگره، یا یه مقدار دیگه باز ورقهای تاریخ رو پس بزنیم به دوران معاویه یک نگاهی بکنیم، میبینیم همون مطالبی که امروز از زبان وهابیت ما داریم میشنویم، عبارت اخرى و یک جملات پیشرفته به قول عربها، متکبر همون کلمات معاویه هست که وقتی با مغیره بن شعبه بحث میکنه و میگه بر این که نمیدانم خلیفه اول آمد رفت جز نامی از او نماند، خلیفه دوم آمد رفت جز نامی از او نماند، خلیفه سوم مظلومانه کشته شد و رفت، ولی هر روز من میبینم در کنار نام خدا نام پیغمبر بالای معزنه ها برده میشود. لا والله الا دفنن دفنا. من مادامی که نام پیغمبر رو دفن نکنم آرام نمی نشینم. خب این نکاتی است که در تاریخ برای ما ثبت شده و مانده. آقایان میتونن کتاب موفقیات زبیر بن بکار که یک مرد ناسبی است این قضایا را مطرح میکنه، صفحه 576، مروج ذهب مسعودی جلد 3 صفحه 454 و دیگر مورخین این قضیه رو نقل کردن. این مانده در گوشه تاریخ. یا تعبیری که وقتی صدای مؤذن رو میشنوه برمیگرده میگه لله ابوک یا ابن عبدالله لقد کنت عال الهمه. عجب آدم بلند همتی بودی. نمیگه یا رسول الله، یا ابن عبدالله، پسر عبدالله، چقدر همت عالی داشتی. ما رضیت لنفسک الا ان یقرن اسمک به اسم رب العالمین. به کمتر از این قناعت نکردی و راضی نشدی که اسمت در کنار نام خدا بیا. این تعابیر رو در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزله سنی جلد 10 صفحه 101 عزیزان میتونن مشاهده کنن.